اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بررسی عقاید وهابیت توسط استاد حاج سید جعفر سیدان.
جلسه 23
مبارک رمضان، روز یک شنبه 10/12/76.
خیر خلقه حبیب اله العالم ابوالقاسم محمد صلی الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. در مسئله شفاعت بعد از نقل اقوال، البته همه مسائل حدوداً به اختصار فهرستوار صحبت شد چون خیلی ضرورتی نداشت که مبسوط بحث بشه. ادله قائلین به نفی شفاعت گفته شد، ادله مثبتین گفته شد، اونها که مقام شفاعت برای اونها هست گفته شد، اونها که شفاعت در ارتباط با اونها از مجرمین خواهد بود امکان دارد گفته شد، و گروه هایی که شفاعت براشون امکان نداره اونها هم گفته شد، و اشکالات بر شفاعت، یکی از اشکال هایی که بر شفاعت شده مسئله تجردی صحبت شد. اشکال دومی که بر شفاعت شده این است که شفاعت موجب تغییر در اراده حضرت حق، و اون چه موجب تغییر در اراده حضرت حق باشد باطل است، پس اعتقاد به شفاعت باطل. توضیح اشکال و بیان این استدلال به این صورت می شود: شفاعت موجب تغییر در اراده حضرت حق است. چرا؟ چطور؟ زیرا کسی که اراده عذاب نسبت به او شده بوده، حالا با توجه به شفاعت این اراده عوض میشه و نتیجتاً تغییر در اراده موجب با این مسئله شفاعت موجب بهشتی شدنش می شود. پس اگر شفاعت درست باشد، تغییر در اراده حضرت حق به وجود آمده است، زیرا ابتدا اراده عذاب بوده سپس اراده رحمت شده، و اون چه موجب تغییر در اراده حضرت حق است که باطل است، چنین چیزی امکان نداره که وجود داشته باشه، پس شفاعت امکان نداره. اینم نخیر، اون گفتیم دیگه، چند دفعه تکرار شد که گفتیم وهابی ها شفاعت قبول دارن. اون نکته اختلاف رو عرض کردیم که هنوز واردش نشد، منتها به خاطر این که یه مقدار از مسئله شفاعت صرف نظر از این گروه توش درش صحبت هاییست و حرف هاییست، گفتیم یه مقداری صحبت شده باشه به اختصار، تتمه همون صحبت هاست. پس این اشکال، اینا گروه هایی هستن، من تو همون جزوی که همون وقت داشتم یاد داشت کردم، بله دیگه، به کل بحث شفاعتی، بله 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 اصلا بله بله مطلق شفاعت منکرن، همون گروه اولم که میگن موجب تجرس باز همینه، مطلق شفاعت. بله بله. و گاهی میشه که گروه خاصی هم نیستن، ولی اینا اشکالاتیست که به ذهن افراد میاد، چه که سوال میکنن، بله سوال میکنن، انقلت دارن. بله. در ارتباط با، خب شما حالا هر جدیه بله، یعنی به اصطلاح در ارتباط با بله همونجور که در اشکال اول گفتیم که دو تا جواب داره، یک جواب نقضی، یک جواب حلی. اینجا هم همینطور دو تا جواب داره، یک جواب نقضی، یک جواب حلی. جواب نقضیش اینه که در بسیاری از موارد هست که یک چنین تغییری در کار هست، مثل اینکه فردی که به اصطلاح این گناهی کرده، مجرم، این مورد قدر خداست، توبه کرده، مورد رحمت خداست، و چون جواب حلیش خیلی روشن است نیاز به این جواب نقضی نیست. معمولا جواب نقضی وقتی که یه مقدار اشکال ریشه دار هست، یه نقضی میشه که اقلا یک مقداری شکسته بشه اشکال، بعدا حل بشه. ولی اونجاهایی که جواب حلیش خیلی روشن هست، نیازی به این که با جواب نقضی مطلب مطرح بشه نیازی نخواهد بود. اینجا هم جواب حلش خیلی روشنه، وان اینه که تغییر موضوع پیدا کرده، موضوعی که مسئله عذاب بود، اراده عذاب شده بود در ارتباط با فرد مجرم منهای شفاعت، حالا اراده رحمت شد براش برای فرد مجرم معش شفاعت. پس موضوع اول که عذاب بود و اراده عذاب، موضوعش مجرم بود به ماهوه مجرم، بعد که با شفاعت گفته میشه اراده رحمت میشه در ارتباط با او، مجرم شد به ماهوه منظم الیه من الشفیع، شفیع منظم شده بهش. پس موضوع اصلا دوتا شد، توبه هم همینطوریه، اونجا مجرم بود بی توبه مستحق عذاب بود، مجرم معتوبه مستحق رحمت است. و به عبارت دیگر اصلا موضوع عوض شده، اونجا موضوع یه چیز بود، حالا موضوع چیز دیگه است. پس بنابراین مسئله اینا خواهد بود و چنین تغییری موجب اشکال نیست. خیلی از موارد، بسیار از مواردی که تغییر هست، مسئله به اصطلاح تفاوت موضوع، موضوع تغییر پیدا کرده، موضوع فرق کرده. خیلی خوب، اگر قبول داره که بس اراده حق خیلی جا تغییر میکنه، اون اراده حق تغییر نکرده، موضوع این شخص بوده با خصوصیت، حرف همینه. خب این باید اصلا یک کسی، خب این چون مشخصه که این گیره نداره، یعنی همه جو اینجوریست، یک کسی مشرکه، یک کسی حالا تبیین کار بشه مشرکه، تا مشرک مسلمان شد چیه؟ مورد عفو. و حال این که قبل از این که مسلمان بشه همین شخصه، بس شخص همینه، منتها اونجا مشرکه اونجا غیر. مثلا نه، همین که بگیم موضوع تو شد دیگه، یعنی وقت بنابراین اراده حضرت حق به طور کلی بر این است که هر مجرمی این عذاب بشه، و اراده بر اینه که هر مجرمی هم که شفاعت در ارتباط با او انجام بگیره مورد رحمت باشه. و بنابراین اصلا اراده ها در حقیقت این چیه که جلو خودش محفوظ هر کدوم، یعنی اون یک اراده کلی از حضرت حق در ارتباط با مجرم که هستش، هم هنوز بازم اراده حضرت حق بر این است که هر کس مجرم منهای شفاعت بود چی؟ عذاب داره. و این اراده هم اراده است که هر مجرمی که معشفاعه بود بهش رحمت بهش برسه، پس اراده هم جو خودش محفوظه. میشه گفت که در حقیقت اینجا نیست که یک اراده تغییر پیدا کرده باشه، بله دو تا اراده است. این البته با عبارات مختلف میشه گفت، همینه علایه حالین، اینا به تعبیرهای مختلفه، تعبیرهای مختلفی است که بگیم که اصلا به نحو کلی دو تا اراده در کار هست، یا یه اراده مشروط داریم و به اصطلاح بعضی جا اون وقت شرط هست، شیء مصداقش قرار میگیره، بعضی از موارد مواردی است که مصداق قرار نمیگیره، مسئله حله. و حالا اون که گفته تغییر در اراده، که این اراده به ماهو اراده در حفظ همه جهاتش تغییر پیدا بکنه. اما اون وقتی که حفظ همه جهاتش میشه در حقیقت دو تا است. بله اون باز دیگه خب باز بحث آخریه از نظری که به اصطلاح موارد اصلا موارد مختلفه، موضوعات خودش مختلف میشه. الا یالن اینجا جواب خیلی روشنه که تغییر در اراده پروردگار به این معنا که اراده واحد حضرت حق، اراده حضرت حق بدون اینکه هیچ نوع تغییر در موضوع پیدا کرده باشه، اراده تغییر پیدا کرده، این چیزی نیست. چون تغییر در موضوع به وجود آمده، طبیعت تغییر موضوع اینه که تعدد اراده شده. در حقیقت تغییر اراده یعنی تعدد اراده ایم نداره. تغییر اراده یعنی یک اراده خودش تغییر تبدیل پیدا بکنه، درست نیست. حالا حرف آخری که امروز عرض کرده باشم که دیگه فرصت تمامه. بله از آن معلقه. خیلی خوب، اونم همینطوره، اونم تعلق نگرفته هنوز، اونم روز تعلق عذابش پیدا نکرده، گاهیم تعلق پیدا کرده باشه، اونا اصلا مسئله نداره. چرا دیگه، اراده هست، منتها گاهی اراده شده که بعد از این عذاب بشه، اراده شده که الان عذاب بشه، و در هر حال اون به اصطلاح فعلیت متعلق اراده از نظر عذاب و رحمت و عدم فعلیتش تغییری در اشکال و جواب به وجود نمیاره. و مسئله مهمی که از مقام که تمام کرده باشم بعدش خدمتتونیم، مطلب اصلی این بود که این گروه میگفتن درخواست شفاعت از اولیاء خدا این شرک، باید بگید که خدا یا تو ولیت را شفیع من قرار بده. پس گفتیم در اصل بحث شفاعت و خصوصیات مسئله شفاعت در مسائل بسیاری حرفی نیست با این گروه، و اینا خودشون قائل به شفاعت هستن. اون نقطه اصلی اختلاف بین وهابی ها و مسلمین اینه که اونها میگوین درخواست شفاعت از اولیاء خدا شرک، باید درخواست کنید شفاعت را از خود خدا که خدا یا تو ولیت را برای من شفیع قرار بده. گفتن این که یا رسول الله اشفع لی شرک است، باید گفته بشه که یا الله اشفع لی رسولک. درخواست از خود ولی صحیح نیست و شرک، درخواست از خدا که تو ولیت را برای من شبیه قرار بده دیگه. دلیلشون هم اینه، میگوین که چون چنین کاری درخواست از اولیاء خدا که شفاعت بکنید تذلل است و عبادت است و کوچکی کردن است نسبت به اونها، همون استدلالی که در بحث توسل داشتن، و این تذلل و عبادت و کوچکی کردن برای غیر خداوند متعال شرکه، زیرا عبادت برای غیر خدا جایز نیست. پس درخواست شفاعت از غیر خداوند، درخواست از اولیاء خدا شرک خواهد بود. استدلال کلی که در بحث توسل داشتن اینجا هم استدلال دارن. جواب استدلالشون از جواب از جواب که چنین چیزی شرک نیست. چرا؟ چون اون عبادتی شرک بود که جهت تعلق درش باشه، خداگیری، که پرستش به فارسی معنا می شد، اون شرکه. ولی هر عبادت و تذللی که شرک نیست، که مکرر گفته شد که خود قرآن کریم داره عقلا همشون نسبت به یکدیگر کوچکی دارن، فرزند برای به اصطلاح پدر و مادر کوچکتر نسبت به بزرگتر، و موارد بسیار اغلا معقول هست بینشون و معمول هست بینشون کوچکی کردن نسبت به یک دیگر. پس هر کوچکی کردنی عبادت نامشروع و عبادت منحصر به خدا نیست. عبادت منحصر به خدا عبادتیست که در او جهت پرستش باشه، جهت تعلق باشه، که به گونه استقلال به طرف میداد، و در غیر این صورت مسئله ای نداشت که به تفصیل صحبتش زیاد شد. پس بنابراین این استدلالی که شده که این کار تذلل است و تذلل عبادت است و عبادت منحصر به خداست و نسبت به غیر خدا شرک است، گفته میشه که این کار تذلل هست، ولی تذلل هم عبادت هست، ولی عبادت انواعی داره،
هر عبادتی شرک نیست، عبادتی شرک است که درش جهت تعلق باشه و طرف را به دید استقلال بهش توجه پیدا کنه، اون وقت است که شرکه بلا که خیر. و از این که بگذاریم، بعد میگیم که شخصی که خداوند بهش موقعیت شفاعت داده باشه، چون گفتیم شفاعت به اذن الله دیگه، بدون اذن الله که معلوم بود شفاعت نیست، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، شخصی که خدا موقعیت بهش عنایت کرده، از نظر عقل فرق نمیکنه که ما بگیم خدا موقعیت به فلانی داده، از اون موقعیت به نفع ما کاری بشه، یا به خود اون بگیم به اون موقعیتی که خدا به داده که با این دید هست که استقلال نداری و خدا به داده عنایت کن. آدم پول از کسی قرض میکنه، لازم نیست که خدا بگه خدا یا تو کاری بکن که این شخصی که بهش موقعیتی داده که از مالی مقداری پول داره این پولش به من قرض بده. نه، اگر بگیم که این پولی که خدا به داده که معلومه خودت و پول تو همش در ارتباط با خداست و هیچ استقلال نداری، این همه زیربنای فکری هست، آن قرض بده مقداری، این که شرک نیست که بخاطر که این قدرت رو داره که الان این کارو بکنه، این قدرت هم با این دیدم که بگیم خدا بهش داده، استقلالی در این قدرت نداره. پس همچنان که اگر چنان چه کسی امکانی در اختیارش هست که اون امکانش به اذن الله هست و در وابستگی با حضرت حق هست، از اون امتیازی که داره و از اون قدرت و امکانی که در اختیارش هست ما بخوایم استفاده بکنیم با همین زیربنای فکری که از خودش چیزی نداره، چطور هیچش کاری نداره مثل قرض گرفتن، اینجا هم این موقعیت شفاعتی که ولی از اولیاء خدا بهش عنایت کرده، میگیم که شما از این موقعیت به نفع ما استفاده بشه، ما از شما استفاده بکنیم. به اضافه این که در قرآن و حدیث هم داریم، یعنی جریان آمدن برادران از یوسف پیش پدرشون که شما برای ما دعا کنی، شفاعت خودش، شفاعت میگه چیه؟ زمیمه شدن کسی است با جمعی اینجا به عنوان اینکه درخواست رحمت خدا بشه، شفاعت دیگه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، بیاید پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم براتون استغفار کنه تا بخشیده بشه، این چیه؟ شفاعت دیگه. پس شفاعت که ذم شیء الی شیء است، در این موارد ببینید در خود قرآن کریم هم آمده که چی؟ که به صورت درخواست کردن از خود اون کسی که موقعیتی براش هست، نه اینکه به خدا گفته باشیم. پس عقلا بلا اشکال است، استدلال عقلی مطروده که مشخص، از نظر عقلی هم چنین درخواستی معقوله و از نظر نقلی هم در قرآن کریم آمده و در احادیث هم فراوان آمده. پس بنابراین چنین درخواستی از اولیاء خدا کردن که شما شفاعت کنید اشکالی نخواهد داشت. حالا برای که آخر وقت میخوام مشخص بشه، بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من پایبند شدی خوبه، نه میگه لزوم نداره، میگه به من پایبند شدی اب نداره، نه نه بله، یعنی میگه که قرآن میگه که نخه ببینین هیچی دور نمیشه، چرا؟ بله چی؟ از وجود اعتقاد به قرآن، عدم وجود به اعتقاد به قرآن، این لازم بیاد، یکیش وجود یکیش وجوب، لذا دور نیست، ببین؟ پس بحث بر خودش هم دور لازم نمیاد، از وجود اعتقاد به قرآن کشف عدم وجود به اعتقاد به قرآن. چرا؟ خیلی خب میگه من معتقد شدم، میگه من خودم فهمیدم این کتاب حقه، خیلی خب میگه من فهمیدم حقه، ولی همین کتابی که حقه چی داره میگه؟ میگه که اگر کسی به این اعتقاد نداشت نگو باطل تو، نگو جهنمی هستی، این کتاب میگه نگو، من خودم که بهش معتقدم، خود این میگه که اینجور محدودش نکن، اگه معتقد نبود بازم درسته، هر بشیده دیگه، مسئله نداره. حالا پس بنابراین نتیجه این شد، شما اونجا که فرمودین پس همون حرفا رو گفتین، یعنی همون دو تا معنایی که ما گفتیم به عنوان توجیه، شما بگید به عنوان توجیه نگید، همینجوری بگید، میگیم همینجوریش خب ظهور اولیه اون آیه یک اطلاقی داره، شما هم دارین همون توجیه رو بیان میکنید، و الا اگر که به ظهور اولیش بخوایم عرض کنیم، ظهور اولیش این میشه که این گروه های مختلف همون ایمان به خدا و قیامت عمل صالحشون بس شده، ظهور اولیش این یه ظهور مایی داره در اینجا. این الذین ظهور همه که این الذین آمنو و الذین هادو و که چطور؟ چرا؟
این
öyle
خیلی خوب این که حرفی این قضیه که من گفتم من دیگه نه نشد ای بله ای صد بله اون که گفتیم که چی گفتیم از اصول قطعی است که ایمان به این کتاب لازمه خب همون آیه رو بخونیم دیگه براش دیگه بس همین شد پس باز عرض بنده شد که چی که به اون آقایی که عرض زده بگیم آقایی که عرض زده قرآن داد میزنه که اینجور نیست کجا داد میزنه تو صد تا آیه یکی اون آیه که شما خوندین سه تا شما خوندم من گفتم قبلا گفتم 96 تا آیه من اون وقت بررسی میکردم بهش برخورد کردم که 96 آیه صد لازمه اومده آبش ببینیم باز برگشتیم یعنی یه وقت هست میگید از اون آیه یفصلو میفهمیم من گفتم البته از اون آیه فن به اصطلاح فن احتد و به مثل محتدتون میفهمیم البته انا ارسلنا که کافت الناس البته این که مشخصه داره میگیم قرائن قطعیست که این آیه با این ظهور اسلامش مقصود نیست با قسم از تعباس از آیه دیگه میفهمیم بنابراین پس این آیه جگاه کنیم پس این آیه رو باید به یک عزیز و معنی مناش کنیم حالا یه حرف اینه که کسی بخواد بگه نخیر به اون آیه های دیگه هم کار نداشته باشیم با همین خود این که به آیه دیگه کار نداشته باشیم چی؟ نه او که مخواد به قرآن استدلال کنه به شواب بدیم یه وقت یه کسی استدلال عقلی میکنه یه جور وارد میشیم لغت استدلال عقلی نمیکنه اصلا نقلی به آیه میخواد استدلال کنه معنی استدلال به آیه اینه که آیه میخواد میزان قرآن میخواد میزان قرار بده میگم شما ای که میزان قرار دادی قرآن رو و از قرآن خواستی استدلال کنی قرآن 30 تا آیه دیگه هم داره همین میخوام بگیم که آخه چرا وقتی که بنا شد قرآن میزان بشه که نمیتونه قبول نکنه که یک آیه قرآن قبول داره که میزانه یا کل قرآن آخه نمیشه که آخه که امکان نداره که نشد ببینید اصلا اصل اصلا ایمان به قرآن ایمان به قرآن داره یا نداره یعنی پس یعنی قرآن قبول نداره به ما میخواد عکس کنه ماره به یک آیه خیلی خب این ده بر چه اساسی کار میکنه بر اساسی که خودش هم ایمان داره به قرآن یا خیر و بر اساس این که میخواد به ما احتجاج کنه به ما و خودش ایمان نداره کدوم یکی هیچ کدومش دور نمیشه اصلا دور نمیشه چرا به خاطری که اگر خودش ایمان داره سلام علیکم تو اون دارم از که بازش کنه کم هوا شده بر خیلی مگه نبینید اگر آن اجزه بده که هم همجا تاموش بکنیم دقیق فهمه ببینید اگر چنون چه این شخصی که این حرف داره میزنه اگر معتقد به قرآن هست این حرف میزنه یا معتقد به قرآن نیست و ما رو میخواد معخص کنه به حکم این که ما معتقد به قرآنیم از این دوال بیرون نیست اگر معتقد به قرآن هست میگه من خودم قرآن قبول دارم قرآن داری حرف میزنه وقتی میگه قرآن قبول دارم پس یعنی کل قرآن پس نمیتونه به این آیه تنها تکیه کنه بعد میگیم آه پس شما که معتقد به قرآنی و به این آیه داری استدلال بکنی 30 تا آیه دیگه هم هست ما به اونا قبول داریم به اون 30 تا دیگه قبول داریم نمیشه قرآن نیازی نیست میگه این آیه میگه میگه این آیه میگه قرآن نیازی نیست یعنی قرآن میگه میگه قرآن میگه نیازی نیست میگه قرآن میگه کجا میگه میگه اینجا گفته میگه این قرآن که تو بهش استناد بکنی چی تا آیه دیگه هم داره که چی میتونه بگه میتونه بگه من با آیات دیگه ایمان ندارم خب اگر با آیات دیگه ایمان نداری یعنی به قرآن ایمان نداری او به قرآن ایمان نداری تو به این آیه نمیتونی اخص کنی، مگر اینکه بگی من ایمان ندارم به تو دارم میگم، وقتی جواب دیگه میدیم، وقتی دیگه میزنیم. پس اگر چنون که معتقد به قرآن مجید نیست، یه جور باش باید حرف بزنیم، معتقد هست یه جور. اگر معتقد به قرآن مجید هست به این آیه اخص کرده، میگیم تو که معتقد به قرآن مجید هستی به این آیه تنها نمیتونه اخص کنی، که خب زید آیه دیگه هم هستش که اونجا تصدیق داره به این که به این پیغمبر مدیم ما بیره، نمیتونه بگی که باید بکنه. اگر نه به قرآن مؤمن نیستی، به من میگی تو که به قرآن معتقد هستی این آیت میگه که احتیاج نیست به هیچی ایمان بیاره به این مسیحی، یا از نه غیر مسیحی، یکی به هیچ دینی ایمان نداره، میگه که به خدا و قیامت ایمان داره، میگه من به خدا ایمان دارم، به قیامت ایمان دارم، به عمل صالح انجام میدم، و تو که معتقد به قرآن هستی، قرآن خودت میگه احتیاج به هیچ پیغمبری ایمان آوردن ندارید، کجا میگه این آیه؟ میگه خب بیام، خب تو به من میخوای بگی که به این قرآن معتقدم، دیگه من به این یک آیه قرآن که معتقد نیستم، این آیه قرآن 100 تا آیه دیگه هم داره، اون 100 تاش میگه باید معتقد باشی، این معناش چیز دیگه است. از بیانات و نتیجتا اون وقت بنابراین من میخواستم این عرض کنم که آیه بالاخره یک ظهور مای ابتدایی داره در این جهتی که شبهه به ذهن بیاد، یعنی در حدی که شبهه به ذهن بیاد این جز داره، منطقه مخبته با توجه به ذهنیتی که از بقیه قرآن کریم داریم خیلی زود میگیم این شبهه شبهه بی خودیست، بخاطر اینکه از مثلا قطعیست و چی میشه یک کسی به معنا میشه که میفرمودی که همونان که گفتیمه. پس بالاخره همون شبهه ما هم بگیم که اگر واقعا اون آیه های دیگر بذاریم کنار، اگر به اون آیات دیگه و به اون ضرورتی که از قرآن کریم استفاده میکنیم بر این که بایستی به پیغمبر اسلام ایمان آورد و به انبیای گذشته هم باید ایمان آورد، اون ضرورتی که به خوبی از آیات استفاده میشه، اینا رو سرنظر کنید. ما بودیم در این زمین فقط این آیه، خب اینا میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا و نصارا و صابی من آمن به الله و الیوم الاخر و عمل صالحان و لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. یعنی مؤمن بودی، یهودی بودی، نصرانی بودی، همیشه که راست راستی به خدا ایمان داشته باشی، به قیامت ایمان داشته باشی، آدم خوبی هم باشی، مسئله نداره. چی میگه؟ ظهورش در اینه دیگه،
ایمانی که متصل به پیغمبر باشه از
خیلی خوب منتصبه دیگه. نه گفتیم، نه او قول دیگر نگفت، نه او قول دیگر نگفتیم، اون قول دیگر نگفتن که میگه اصلا به هیچ پیغمبر ایمان نیاوردیم نداره، اون رو میگم، نه میگه به یک پیغمبر باید ایمان داشته باشید. گفتیم دو مرحله گفتیم گوینده، یک این که میگه که به هر پیغمبر ایمان داشتی که باید میکنه اون استدلال به این آیه میکنه. بله، برای چی؟ برای هر برای یک پیغمبر که فرض میکنه؟
بله.
چرا؟ تو دیگه میگه این نالذین آمن، چی آیه دیگه نداریم ها؟ اون زین آمن تو من به اسلام آمن تو هیچی، این نار فعلا که لکان ناز کافه هیچی، اون زلیلک هیچی، و آیه که شما خوندین هیچی، همه آره هیچی، فقط اون رو داریم. این نالذین آمنو نالذین هادو و نصارا و صابعین من آمنه به الله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا هم اجزا اونه رو یعنی چه باید بکنه دیگه؟ زیاد فهمه؟ بله؟ جواب بکنه؟ سادش بکنه دیگه؟ بله سادش بکنه دیگه؟
چه نیست؟ خب خب
خب خب
خب خب خب خب خب خب خب
خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب در این زمان پیغمبر ما یهودی بود، خوبم پایبند بود به یهودیت،
یعنی که
ان
الذین
امنوا
رو
مقدم داشت، بعد گفت، بعد حاضرم گفته دیگه،
یعنی نسل شریعتی بعد از
دیگه از خارج بگین، چرا این همین حرف خارجه نشد، این نسل شد، این که داره میگه نسل شرعی حرف خارج شد، ما گفتن که حرف خارج نبود، یه قیمه خارجی شد، بله این قیمه خارجی است که شرعی نسل شده.
معلومه
بسیار خوب، خیلی خوب، پس معلوم شد یعنی با اون قراره، خوبه خوبه، ولی اگه ما باشیم همین آیه تنها، ما باشیم این آیه تنها یه همچه ظهور و مایی داره دیگه، خیلی خوب، حالا به اگر نشد که بهتر، خیلی
خبره دیگه. نه آقا،
فلاوت
در آیه بعدی
حالا اوناش مهم نیست.
در آیه دیگه
چه حالا علایان اگر چنانچه واقعا از خود این آیه هم هیچ چیز ظهور و مایی هم نداره که خیلی عالی، اگه بشه که این به اصطلاح جا بیفته و درست گفته بشه که خیلی بهتر، ولی ما تو ذهنمون هست که خود آیه یک ظهور و مایی داره، یه ظهور مختصری، البته واقعا مختصر است به خاطری که اون طرف دیگه قرینه است، قرائن قطعیه بینه ظاهره این جای حرف نداره است. خیلی خوب، خب این حرفای دیگه در ارتباط با این، خب ان الذين آمنوا